شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای گلزار، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام می‌کنم مندم خدمت شما، مجریان محترم رادیو آزادگان و شنوندگان محترم رادیو.
شنوندگان عزیز، در گفتگوی پیشین در خدمت جناب آقای گلزار در رابطه با تاریخ تحول سپاه پاسداران بحثی را آغاز کردیم. آقای گلزار، می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه دنباله اون بحث رو شروع بفرمایید.
بله، کمال میل. آخرین بخشی که راجع به صحبت کردیم ولی ادامه ندادیم، نقش به سلانی حزب سیاسی مسلح یا اینکه تشکیلات سیاسی نظامی که سپاه و بقیه ارگان‌ها که توضیح دادم به وجود اومده در مسئله سرکوب مردم بود بعد از جنگ، که گفتیم به خاطر زیر وقت میذاریم به این جلسه.
جاب گرزر لطف کنید به طور خلاصه از مطالب جلسه گذشته هم برای شنوندگان عزیز بفرمایید که یک یادآوری باشه برای دنباله بعد.
والا اگه که برای شنوندگان که حالا گوش ندادم به صحبت جلسه قبلم این توضیح که الان میدم خدمتشون، در حقیقت در همین بحث جلسه قبلم نهفته است. ما از اول تاریخ شروع اینکه چگونه این سپاه پاسداران به وجود اومدن و در حقیقت این تشکیلات چه شکلی شکل گرفت، وضعیت کمیته ها چگونه بود و نقشی که افراد مختلف داشتن در این جریان رو توضیح دادیم، در مسئله کودتا رو توضیح دادیم و اینکه سپاه پاسداران چه نقشی داره در مسئله کودتا، افراد نظامی، افراد مذهبی و شخصیت های مختلفی که در اون زمان بودن رو در مسئله کودتا و علیه آقای بنی‌صدر رو توضیح کامل دادیم، چگونگی جنگ رو توضیح دادیم که به چه شکل میتونست پایان بپذیره و حزب جمهوری اسلامی و دیگر کسانی که در کودتا شرکت داشتن جلو این کار رو گرفتن و جنگ رو 8 سال ادامهش دادن و چه نتایج بدی رو برای کشور ما به بار آورد و مخصوصا برای نسل جوان اون روز که الان هم بسیاری از اونها با عنوان کسانی که آسیبیده جنگی هستن هنوز این درد رنج رو دارن تحمل میکنن و برای بسیار از خانواده هایی که این سیاست غلط به صلاح خودخواهانه و قدرت طلبانه که با کشته شدن تعداد بسیاری از فرزندان مملکت ما نتیجه پیدا کرد، برای این قدرت طلب ها الان هنوز نتایج اونها رو میبینیم. در ادامه مالا توضیح میدم با خدمتون که وضعیت این در تشکیلات سرکوب و این حزب سیاسی مسلح به چگونه داره هنوز ادامه حیات میده و چقدر به قدرت خودش صلاح توسعه داده و وسعت داده. ما پایان جنگ بسیاری از کسانی که خود رو در حقیقت طلبکار انقلاب میدونستن و بسیاری از این افراد در حقیقت در انقلاب شرکت نکرده بودن، از جبهه‌ها به شهرها برگشتن، درخواست های نامعقولی داشتن برای دریافت پست و مقام و امتیازات، این درخواست ها شروع شد. این افراد در ابتدا که به صلاح دوران اول سپاه بود عنوان میکردن که برای رضای خدا در حقیقت به جفا رفتن. تا اون موقع به قول کوسر گفته بود که حتی از گرفتن حقوق هم خودداری میکردن. وقتی من به شهر برگشتن در عمل مدعی شدن که از کلیه امتیازاتی که به اصطلاح چشم پوشی کرده بودن و یا از دست داده بودن در این مدت پشیمون هستن و با دریافت پست و مقام و درجه های آنچنانی تلاش داشتن که به اصطلاح مقب موندگی که پیدا کرده بودن رو جبران کنن. آقای هاشمی رئیس رفسنجانی اون موقع و شخص آقای خامنه‌ای که اون موقع می‌دیدن با استفاده از این نیروها بود که تونسته بودن دولت رو در حقیقت از آن خودشون بکنن و برای بعد از خامنه‌ای فکر میکردن که اونها نیاز دارن به این قدرت، با توقعات این افراد به صلاح در سپاه موافقت میکردن و بسیار از این افراد درجه های آنچنانی دریافت کردن و بخشی از این افراد در امور اقتصادی اختیارات فراوان رو به دست آوردن و در حقیقت راه رو برای رسیدن به مقامات اداری نیز براشون باز کردن. این افراد متوجه شده بودن در اون دوره بعد از جنگ که سران رژیم به اصطلاح به اونها نیاز دارن و حس میکردن که روز به روز به خواسته ها و امتیازاتی که اونا تقاضا میکنن جواب داده میشه. خب بخش از این امتیازاتی که موقع به اونها داده شد این رو من مخصوصا برای نسل جوان ایران، نسل جوانی که دانشجو، نسل جوانی که دوران جنگ رو در کودکی حس کرده و دوران انقلاب رو یا در کودکی بوده یا بعد از انقلاب متولد شده، اینها بسیار مهمه که بدونن که چه وضعیتی رو این رژیم دنبال کرده و در چه موقعیت بسیار بدی الان ایران قرار داره. از امتیازاتی که اینها دریافت کردن، امتیاز ورود به دانشگاه ها بود با سهمی خاص هم برای خود و خانواده هایی که داشتن. در سال 78 آقای محمد رضا مردانه رئیس بسیج دانشجویی در یک همایش گفته که طبق مسببه ای که در کمیته مشترک بسیج دانشجویی و وزارت علوم به تصویب رسیده، نفرات برتر جشنواره ممتازین بسیج دانشجویی می توانند بدون کنکور ادامه تحصیل دهند و در صورت تایید این کمیته تسهیلات دیگری همچون معافیت از خدمت سربازی نیز به این افراد اختصاص می دهند. این رو سال 78 عنوان کرد. آقای مشیری نماینده مجلس گفته که بسیج الان نیز در زمینه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سهمیه دارد. البته چون امروز تقریبا ورود فرزندان خانواده شهدا، اسرا و جانبازان به دانشگاه کمتر شده، وزارت علوم جایگزین این سهمیه 40% بسیج دانشجویی را قرار داد که طبق آن هر فردی با یک نامه از سوی بسیج محلش می تواند از امتیاز سهمیه برخوردار شود. بعد شاخه دانشجوی سازمان مجاهدین انقلاب در بیانی از تزریق افراد خودی به صورت غیر قانونی به کادر هیئت علمی دانشگاه ها صحبت کرده و گفته که برنامه‌ریزی جدی برای تشکیل بافت جدید دانشجویی با تعرفه‌های نظیر تعیین سهمی 40% ایثارگران به اعضای پایگاه های مقاومت بسیج در این ارتباط به صلاح این خبر را داده. از دیگه امتیازات، امتیاز گرفتن رتبه های علمی بدون طی مراحل قانونی. بسیاری از اینها رو به صلاح مردم میشناسن، از سرداران سپاهی که اینها یک دفعه دکترا شدن، دکترا اقتصاد شدن یا دکترای دیگه که گرفتن و علامه دیگه به اونا سردار سپاه نمیگن بلکه امتیاز دانشگاهیشون رو عنوان میکنن. امتیاز ساخت دانشگاه های مخصوص که این دانشگاه خصوصی فقط جهت دریافت مدارک علمی به صلاح ساخته شد بود، نه فقط به این عنوان، ولی این عمل رو انجام میده، مثل دانشگاه امام حسین، امام صادق، مالک اشتر، تربیت مدرس، اینها هستن که بخش از این نیروها که در اونها قرار میگیرن با امتیازات خاص میتونن فارغ التحصیل بشن و از این امکانات استفاده کنن. امتیاز دریافت مجوز صادرات واردات کالا، اینا رو زمینه الان افراد سپاه بسیار فعال هستن و امتیازات فوق‌العاده دارن. امتیاز دریافت پست‌های مدیریتی کلان مثل وزارت، معاونت، سرپرستی، نمایندگی مجلس و مسئولین سفارت ها و غیره که این مسئولیت ها رو گرفت. امتیاز دریافت سهمیه های استادی و دانشجویی بدون طی مراحل قانونی کردن خدمتون عرض کرد. آقای جعفر یعقوبی رئیس سازمان بسیج اساتید و از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام حسین سپاه در آذر ماه گذشته گفته که یه صحبت کرده با روزنامه قدس، اونجا اعلام کرده که از تعداد استادان قرص بسیج در دانشگاه به 25% کل استادان رسیده و این بسیار رقم بالاست. یعنی این بسیار این رخنه در زمینه های مختلفی شده، حتی این نه فقط به عنوان استاد که این اونجا درس بدن یا این که از بسیار بهره علمی بالای برخوردار نباشن، بلکه اینها تصورشون برای اینه که اون بافت عنکبوتی را آنچنان گسترده کنن در زمینه‌های مختلف که نکنن یه موقع دستشون قدرت خارج بشه. بسیج اساتید که از 13 آذر 1979 آغاز به کار کرده، آقای به گفته جعفر یعقوبی در 2 سال اخیر با اجرای مصوبه 27 آذر 1980 شورای عالی انقلاب فرهنگی گسترش پیدا کرده. به گفته ایشون گفته که در این مصوبه 2 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به همراهی و همکاری با نیروی مقاومت بسیج برای تشکیل بسیج اساتید شدند. استادان بسیجی در این حال وظیفه دارند با مدیریت دانشگاه ها و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و سایر تشکل های دانشگاهی برای تحقق دانشگاه استانی همکاری کنند. این هم صحبت بود کردن خدمتون عرض کردم. یعنی هدف اینه که اینها وفادار بشن به دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و اون بقیهش دیگه همش حرف تشکل های دانشگاه تحقق دانشگاه اسلامی. اون دیگه حرف اینه که وفادار به اونجا باشید. تلاش برای ایجاد وحدت حوزه دانشگاه در جامعه اسلامی، کمک به دولت و نهادها در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و شرایط بحرانی. این رو یک استاد بسیجی یا یک استاد که از چیز نظامی وارد این در تشکیلات شده بهتر میدونه که حوادث غیر مترقبه و شرایط بحرانی در حقیقت مخالفت نسل جوان با شرایطی درش قرار داره با اونها باید باش همکاری کنه. مشارکت در انجام تحقیقات مورد نیاز کشور از طریق ارتباط با سازمان‌های دولتی و مراکز علمی، مشارکت در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی پژوهشی، تقویت روحی همکاری و ایثار در بین استادان دانشگاه، یعنی این وظیفه‌ای که باز دارم که اونجا بتونم بقیه را هم به همکاری به صلاح بخونم. بعد رئیس سازمان بسیج اساتید گفته که تعداد کسانی که تحت عنوان استاد بسیجی به عضویت هیئت‌های علمی در آمدن حدود 12,000 نفر هستند و این بسیار رقم بالاست. خب دیگر از مواردی که به این تشکیلات قدرت نظامی که در همه جهان گسترش پیدا کرده مسئلهش هست و باید اون پرداخت، تشکیل تیم‌های ترور، مثلا ترور مخالفان رژیم چه در داخل چه در خارج کشور. خدمتتون عرض کنم که طی مدت 8 سال که اون موقع آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود و دوره وزارت سلاحیان برواقع بود و فرماندهی آن زمان آقای محسن رضایی بر سپاه بود، سازمان ترور در دولت به وجود اومد. یعنی این که نبوده نیست، از قبلش هم این سازمان ترور بود، ولی این تشکیلات به این هم پیوسته و این به اصطلاح کاملا ارگانیک رو به این صورت پیدا نکرد. خب این تشکیلات صدها تن از در به اصطلاح هم در خارج هم در داخل ترور کردن. سازمان ترور اول توسط سپاه زیر نظر ذوالقدر انجام گرفت. ایشون قصر فیروزه را مرکز این کار کرد و در اون پرونده های کسایی که باید ترور می شدن را تشکیل و برای تشکیل به مقام رهبری و رئیس جمهور اسلامی داد. یعنی این که هیچ تروری نیست که این در دادگاه میکنوس هم در اونجا اثبات شد که تشکیلات ترور حالا آقای ذوالقدر که اون لیست تهیه میکرد یا دیگران که تهیه کردن بعد خواهم گفت، اینها باید که رئیس جمهور موافقت میکرده و رهبری. به تدریج سازمان ترور شکل گرفت و هر یک از وزارتخونه ها و سازمان های دولتی مثل صدا و سیما بخشی از کار ترور رو به عهده گرفتن، مثل وزارت امور خارجه بخش دیگه رو گرفت و بخش های دیگه مثل بنیاد مصدق هم بخش دیگه رو به عهده گرفت. بعد از به صلاح به اتمام رسیدن دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، سازمان ترور به مرتبه تجدید شد. این سازماندهی جدید تحت نظر بیت رهبری در حقیقت دیگه موقع قرار گرفت و قتل‌های سیاسی که رژیم به اونها قتل‌های زنجیری اسمیده و به محفلی ها نسبت داد، این چیزها رو در شمار نخستین ترورهای سازمان جدید ترور بودن. به دنبال این ترورها سعید حجاریان هم حتی ترور شد. در این سازماندهی روحانیون از کمیته فتوا رو روحانیون به صدا کمیته فتوا رو تشکیل دادن و واواکی ها و خواستار ها پاسدارای وابسته مافیای نظام مالی نقش اصلی رو داشتن که بعد در حقیقت هنوز هم دارن، یعنی این تشکیلات از بین نرفته. به این صورت شرکت در ترورها که جنایتکارانه ترین شیوه دخالت در سیاست تنها به خاطر تشکیل این حزب سیاسی مسلط بر دولت به شهادت اومد و در میه در حال حاضر. خب یکی از کارهای دیگه بحرانسازی هاست در داخل کشور. این نیرو که خدمتون عرض کردم روز به روز از مردم و به اصطلاح از انقلاب طلبکارتر شده، کار به جای رسونه که هر کار رو منوط خود میدونه و از اونجایی که رژیم خود رو مدیون این نیرو میدونه به هر امتیاز که اونا میخوان الان خدمتون عرض کردم که تن میده. اونها در کلیه امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی در حال حاضر رخ نکردن تا جایی که به صلاح درخواستشون تا اونجا پیش رفته که به صلاح سهم میخوان از ریاست جمهوری و هم نمایندگی مجلس و هم وزارتخونه ها و هم استانداری ها و هم شهرداری ها و نمایندگی شوراها، نمایندگی خبرگان رهبری و پست‌های مشابه اینها به اون تقاضاش حالا میدونی در همه این زمین ها هستن. سرانوشت این سیاسی مسلح متوجه این نکته شده بودن که دیگه در این کشور جایی برای کار در واقع علیبار با صداقت تمام دیگه وجود نداره و یا انجام نمیگیره. به خاطر همین تلاش کردم تا هرچی بیشتر به منافع خود در حقیقت برسم. گرفتن قراردادها و امتیازات بسیار زیاد مالی و تشکیل سازمانها و شرکتهای خصوصی تحت نامهای مختلف در ایران به وجود اومده جهت به صلاح سرمایه دار شدن این گروه انجام شده و امتیازات فوق‌العاده رو اینها کسب کردن. دخالت این افراد در طول زمان میبینیم که یه بیشتر شده. مثلا در چند سال گذشته به خوبی مشاهده میشه که این نیرو به کمک واواک اومده و برای اینکه بتونه مانع از حرکت و اعتراضی مردم و دانشجوان و معلمان و کارگران بشه در حقیقت شماردار این نظام شده، به صورتی که میبینیم در کلیه تهاجمات دانشجوان و معلمان و زنان و کارگران، سپاهی ها و بسیجی ها و نیروی انتظامی در واقع در رأس سرکوبگران قرار گرفتن و در واقع رژیم با استفاده از این نیرو در این حال بردادن امتیاز به اونها از وجود اونها استفاده میکنن. بعد بحران هایی که حتی در دوران آقای خاتمی ایجاد شد و خاتمی گفت در هر 9 روز یک بحران میسازن، اکثرش توسط این حزب سیاسی و افرادی که در مثلا وابسته به اونها هستن، مثل امثال حزب الله که تحت فرمان افسران سپاه بودن و بسیج مثلا به وجود اومد. البته میگوین که در حکومت احمدی نژاد این بحران سازی ها ادامه یافته، اما آیا از طرف اینها این اداره میشه؟ اون بخشی که به منافع اینها لطمه میزنه از طرف اینها اداره میشه. البته بسیار از بحران هایی هم که اینها به وجود میان در دوره آقای احمدی نژاد به خاطر به سود حکومت احمدی نژاد تمام میشه و به قصد در واقع تحکیم سلطه این حزب و این افراد بر دولت انجام میشه. یعنی بحران رو میفزن در پی اون پی منافع خودشون هست. دیگه از مسائلی که در ارتباط با این گروه ها گفت، نقش سپاه قدس در دست گرفتن بخش حساس سیاست خارجی. افراد سپاه در سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف به اصطلاح فعال بودن و یه امر تازه نیست و هنوزم فعال هستن. در بعضی از کشورها سفیرها از سپاه پاسداران هستن و در بعضی از چند کشور هم همه امور یک سره در دست سپاه قدسه. در حقیقت سپاه قدس برای مأموریت در بیرون از مرزهای کشور به وجود اومد. نقش این سپاه در لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و ترکیه به اصطلاح فکر نکنم برای کسی پوشیده باشه. یعنی مرتب آمار، ارقام و اطلاعاتی که خود رژیم داده یا داده شده نشون میده که اینا نقش بسیار فعالی در این کشورها داشتن. بعد یواش یواش در کشورهای آسیای میانه و کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس نیز اینها فعال شدن و حوزه به صدا قلمروی سیاسی اینها قرار گرفت. میگم که بودجه‌ای که در اختیار سپاه قدس که به صدا طبق شعار صلح و انقلاب هست یا اینکه مستحکم کردنه پایه های قدرت خودشون در خارج از ایران، اینا میگن حد نمیشناسه. البته در بودجه کشوری نمیاد، خارج از بودجه کشوری است، ولی اینها دستشون بازه برای هر گونه خرج کردن و این پولی که ما دریافت میکنن سالیان ساله که صرف هزینه های در حقیقت ویرانسازی کشورهای دیگه میشه و تا به حال زمینه مثبتی رو ما ندیدیم که اینها در اون فعال بودن و حاصل مثبتی داشته. تا اینکه از آمریکا هم سپاه قدس رو یک سازمان تروریستی اعلام کرد. یعنی از طرف اونها هم به عنوان یک تشکیلات منتجر، من که چون حال آمریکا یاد گفتم که اینها تروریست هستن، بلکه بر خود ایرانی ها هم پوشیده نیست که اینها عملیات تروریستی انجام میدن و در حقیقت پایه های قدرت هستن و یا پایه های ستون های سرکوب هستن برای اینکه این قدرت رژیم هر روز بیشتر بشه.